ساعت 14 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پنتاگون از نزدیک شدن قایق‌های تندرو سپاه پاسداران به یک ناو آمریکایی انتقاد کرد. نرگس محمدی میگوید استفاده از سلول انفرادی در ایران شکنجه سفید است. شمار کشته شدگان زمین لرزه در ایتالیا به 247 تن رسید. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از نزدیک شدن دو قایق تندرو سپاه پاسداران به یک ناو این کشور انتقاد کرد. یک مقام آمریکایی که نام او فاش نشده روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت 4 قایق تندرو سپاه روز سه‌شنبه ناو USS نیتس را در نزدیکی تنگه هرمز رهگیری کردند. به گفته این مقام پنتاگون، 2 فروند از این قایق‌های نظامی در اقدامی که وی غیرحرفه‌ای و ناامن خواند به 275 متری ناو آمریکایی نزدیک شدند. خبرگزاری تسنیم با انتشار این خبر به نقل از اسکای نیوز گفته است هیچ مقام ایرانی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده استفاده از سلول انفرادی در زندان‌های ایران را شکنجه سفید نامید. خانم محمدی در این نامه از جامعه جهانی خواسته است که در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران این موضوع را به عنوان یکی از اولویت‌های حقوق بشری در نظر بگیرند. نرگس محمدی در این نامه که وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی روز چهارشنبه آن را منتشر کرد، مقام‌های ایران را متهم ساخت که از سلول انفرادی علیه متهمان سیاسی و عقیدتی استفاده می‌کنند. خانم محمدی خود نیز از اردیبهشت ماه سال 1393 مجدداً بازداشت و زندانی شده است. مقام‌های ایتالیایی می‌گویند شمار کشته شدگان زمین لرزه روز چهارشنبه در مرکز ایتالیا به دست کم 247 نفر رسید. ماتئو رنسی، نخست وزیر ایتالیا، شامگاه روز چهارشنبه اعلام کرده که این رقم آمار نهایی نیست و به رغم فرارسیدن شب، گروه‌های امداد و نجات در جستجوی بازماندگان این زلزله عملیات خود را ادامه دادند. به گفته مقام‌های محلی، شمار زیادی از مفقود شدگان این زمین لرزه همچنان زیر آوار هستند. بسیاری از این افراد جهانگردان خارجی هستند. مجلس ایران روز چهارشنبه در چارچوب لایحه اصلاح بودجه به حذف کارت سوخت رأی داد. به این ترتیب سهمیه بندی بنزین و عرضه آن به قیمت پایین متوقف می شود. مصوبه جدید مجلس در حالی است که مجلس قبلی به رغم مخالفت وزارت نفت در بررسی بودجه سال 95 دولت را مکلف کرده بود تمامی وسایل نقلیه را به کارت سوخت مجهز کند. در همین زمینه خبرگزاری فارس به نقل از غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش داد که امسال بنزین لیتر 3000 تومان باقی خواهد ماند. خب میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت، اما پیش از اون همکارم ایلیا جزایری روی خط با ماست تا در مورد آخرین وقایعی که در ارتباط با سوریه رخ داده برای ما به هر حال اطلاعاتی رو ارائه بکنه. سلام ایلیا.
سلام به تو شاهین، به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خب مخالفان حکومت سوریه که از پشتیبانی ترکیه برخوردارند در جنگ با گروه حکومت اسلامی یا همون داعش به پیشروی خودشون در شهرک جرابلس ادامه میدن. در این زمینه لطفا برامون بگو.
بله، و همطور که وزیر دفاع ترکیه گفته، نیروهای ارتش آزاد سوریه مخالفان حکومت بشار اسد که از پشتیبانی ترکیه برخوردار هستند تونستند شبه نظامیان گروه داعش رو به طور کامل از شهرک جرابلس بیرون کنن. این رو منابع مخالفان و منابع ارتش آزاد سوریه هم تایید کردند و گفتن نیروهای ارتش آزاد حتی تا 10 کیلومتری جنوب شهر جرابلس پیشروی کردند. شهرک جرابلس آخرین شهرک مرزی با ترکیه هست که در تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی بود. الان پیشروی هایی داره صورت میگیره به سمت مناطق جنوبی و غربی جرابلس، مناطقی که همچنان شبه نظامیان گروه داعش در تصرف خودشون دارن. به نظر میاد کار سختی نداشتن نیروهای ارتش آزاد سوریه برای بیرون راندن شبه نظامیان از جرابلس، چرا که هم پیشرویشون سریع بوده، هم از پشتیبانی هوایی و توپخانه ترکیه برخوردار بودن. علاوه بر پشتیبانی هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا، دقایق پیش هم گزارش شد که 10 تانک ارتش ترکیه وارد جرابلس شدن برای پشتیبانی از نیروهای ارتش آزاد سوریه.
اینطور که در خبرها اومده بود، گویا آمریکا هم به ترکیه خبر داده که جنگجویان کرد به شرق رود فرات عقب نشینی کردند.
درسته شاهین، همینطور که میدونی ترکیه مخالف حضور شبه نظامیان کرد در نبردهای نزدیک مرزهای خودش است در شمال سوریه و نگران توسعه مناطق تحت نفوذ اونها. یکی از دلایل وارد شدن ترکیه به جنگ با داعش به این صورتی که داریم میبینیم همین هست. نیروهای ارتش آزاد سوریه که از ترکیه پشتیبانی میشن، روز گذشته در روستای امارنه با جنگجویان کرد درگیر شدند. درگیری با اسلحه سبک بوده. البته نیروهای ارتش آزاد سوریه الان کنترل این روستا رو در دست دارن و شبه نظامیان کرد عقب نشینی کردن. منابع در وزارت امور خارجه آمریکا گفتن که آقای جان کری وزیر امور خارجه کشور در گفتگوی تلفنی با مولود چاوشولو وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرده که واحدهای حمایت از خلق کرد در حال عقب نشینی به سمت شرق فرات هستند که این خواسته ترکیه است.
گزارش‌هایی هم درباره بکارگیری سلاح شیمیایی توسط نظام سوریه، در واقع نظام بشار اسد و همینطور داعش منتشر شده.
یک کمیته تحقیق مشترک میان سازمان ملل متحد و سازمان منع گسترش اسلحه شیمیایی منتشر شد شب گذشته که در اون گفته ثابت شده که رژیم بشار اسد در ادلب، در دو شرق ادلب اقدام به حمله شیمیایی کرده. یکی از حملات در 21 آوریل بوده، شهرک تلمنس هدف قرار گرفته، و یکی در مارس 16 مارس 2015 بوده، شهرک سرمین. همچنین البته باید تاکید کنم که گفته نیروهای نظام اسد از گاز کلور استفاده کردند، همچنین شبه نظام گروه حکومت اسلامی از گاز خردل استفاده کردند در بعضی از حملات خودشون. بعد از این گزارش، ایالات متحده و فرانسه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستن که نظام بشار اسد رو به خاطر استفاده از اسلحه شیمیایی مجازات کنه.
ممنون از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، به خاطر این مصاحبه زنده.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران میگوید امکان اقامه دعوا در محاکم داخلی علیه عربستان مطلقاً وجود ندارد و تهران میخواهد حادثه منا را از طریق وکلای بین المللی پیگیری کند. پیشتر سعید اوهدی، رئیس سازمان حج ایران، میانجیگری دولت فرانسه در پرونده حادثه منا را رد کرده بود. در حادثه منا در مراسم حج سال گذشته 460 ایرانی کشته شدند و ایران در صدد است برای خانواده‌های قربانیان این حادثه از عربستان دیه دریافت کند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
ایران از طریق وکلای بین‌المللی حادثه منا را پیگیری می‌کند. این خبر را روز چهارشنبه حسن قشقابی، معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه اعلام کرد. او پس از برگزاری جلسه پیگیری ابعاد حادثه منا که به ریاست دادستان کل ایران برگزار شد گفت هیچ دلیل منطقی برای اینکه دستگاه سیاست خارجی ایران در مقابل عربستان کوتاه بیاید وجود ندارد. آقای قشقاوی با اشاره به اینکه عضویت ایران و عربستان در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری کامل نیست گفت نمیتوانیم از طریق این دو نهاد اقامه دعوا کنیم. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا میگوید ایران باید توضیح دهد چرا تنها در این موارد نمیتواند در این دو نهاد بین المللی قضایی طرح دعوا کند.
آقای قشایی به صراحت از دو نهاد بین المللی صحبت کردند و گفتند که ما نمیتوانیم در این دو نهاد شکایتمون را مطرح بکنیم. بهتر بود که آقای قشایی تضاد مطلبی رو که مطرح کردن برای مردم روشن بکنن، به این معنی که خب هر یک از این نهادها چگونه است که ایران نمیتونه درشون اعلام شکایت و دادخواهی بکنه و از طرف دیگه چگونه است که بر اساس اخباری که حقوقدانان ایرانی منتشر کردند و میگویند در این دو نهاد ایران شکایاتی رو مطرح کرده علیه آمریکا، علیه اسرائیل.
به گفته معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، امکان پیگیری موضوع از نظر سیاسی در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد و میتوان طرح دعوا کرد. اما مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا میگوید این شورا نمیتواند به شکایات کیفری رسیدگی کند.
اگر منظورشون طرح کیفری و جزاییه که باید گفت که شورای حقوق بشر اساساً در یک چنین جایگاهی نیست، یعنی به هیچ وجه شأن کیفری نداره و نمیتونه برای یک کشوری، یک دولتی مجازاتی را رأی بده دربارش به خاطر مثلا نقض حقوق بشر یا اهمال کاریش برای اینکه جان انسانها در خطر قرار نگیره.
معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با اشاره به اصل مسئولیت قضایی دولت‌ها گفت امکان اقامه دعوا در محاکم داخلی مطلقاً وجود ندارد. وی تأکید کرده که عربستان باید غرامت کسانی که در ازدحام منا کشته شدند را بپردازد. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا شکایت ایران را یک کار نمادین می‌نامد.
طبعاً عزاداران، بازماندگان و یک گروه‌هایی که متوقع هستند از دولت، اونها مطالباتی دارند و از دولت و حکومت می‌خواهند که یک کاری بکنه برای دادخواهی و برای حق خواهی بر ضد دولت عربستان سعودی. به نظر میرسه که در حال حاضر حکومت ایران گرفتار این مطالبات شده و شاید طرح موضوع شورای حقوق بشر و ارجاع موضوع به شورای حقوق بشر یک حرکت نمادینه از طرف حکومت ایران.
معاون کنسولی مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه معتقد است اگر سیاست بر حقوق و قضاوت حاکم نشود، ایران در این شکایت از عربستان به نتیجه مثبت خواهد رسید.
گزارشی بود از رویا ملکی.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این کارها از اونجا که خلاف هست جای مشخصی نداره. معمولا مثلا توی لابی هتل یا توی باغ قرار میذارن و این حیوان رو منتقل میکنن و خرید و فروش میکنن، دست به دست میشه به خاطر اینکه فضا مجازیه.
یه تعداد زیادی از راننده ها برای اینکه به مرکز شهر سانفرانسیسکو سفر بکنن با تعداد کمتر ماشین تعداد مسافر بیشتری رو مقصد.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ادامه خبرها. آمریکا میگوید 1,300,000,000 دلار برای حل اختلاف تهران واشنگتن بر سر یک معامله تسلیحاتی لغو شده به ایران پرداخت کرده است. الیزابت ترودیو، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در این حال گفت واشنگتن به دلیل آنچه او حساسیت‌های دیپلماتیک توصیف کرد نمی‌تواند در این باره بیشتر توضیح دهد. این پول بهره 400,000,000 دلار قرارداد تسلیحاتی میان ایران و آمریکا پیش از انقلاب 1357 است. دولت آمریکا دی ماه گذشته 400,000,000 دلار اصل پول این قرارداد را به صورت نقد به ایران بازگرداند. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، سه‌شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی پرداخت اصل 400,000,000 دلار و نیز سود 1,300,000,000 دلاری آن را به تهران تأیید کرد. خب شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 14:30 دقیقه.